بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آخرین آمار تلفات جانی زلزله مرگبار ایتالیا، 283 تن کشته گزارش شد. اوباما خواستار بیش از 83 میلیارد دلار بودجه برای نیروهای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان است. کشتی باری آمریکایی با رهایی از چنگ دزدان دریایی سومالی به مسیر خود به سوی کنیا ادامه داد. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر. صبح روز تعطیلتون بخیر. به مجله بامدادی روز جمعه خوش آمدید. امروز 21 فروردین ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 10 ماه آوریل سال 2009 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته و امیدوارم که روز مطبوعی را پیش رو داشته باشید و این روز تعطیل رو هم همراه ما بمانید. اجازه بدید نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم پارسا شمس.
شهر کوهستانی زلزله زده لاکویلا در مرکز ایتالیا لنگان به سوی اوضاع عادی پیش می رود. شماری از فروشگاه‌های آن شهر بار دیگر باز شدند و ماموران آتش نشانی برای گردآوری اشیاء مورد نیاز بی‌خانمان‌های بازمانده در این زلزله کند و کاو در ساختمان‌های ویران و نیمه ویران را آغاز کردند. سه روز پس از زلزله مرگبار 6.2 ریشتری و پس لرزه‌ای با شدت بیش از 5 ریشتر که این شهر باستانی و تاریخی را غیر قابل سکونت و تقریبا کلیه فعالیت‌های اقتصادی آن شهر را متوقف کرده است، مسئولان امنیتی و انتظامی ایتالیا می‌گویند شمار کشته شدگان این زلزله به 283 تن از جمله 20 کودک رسیده است. سیلویا برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا کمک اضطراری به این منطقه را تا سقف 133 میلیون دلار افزایش داده و همزمان گفته بازسازی کل این منطقه زلزله زده میلیاردها دلار هزینه دارد. پس‌لرزه‌های شدید در این منطقه همچنان ادامه دارد و جان به در بردگان را که نزدیک به 18 هزار تن از آنان در اردوگاه‌های پیرامون لاکویلا در زیر چادر و سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند به وحشت بیندازد. 10 هزار زلزله زده دیگر نیز در خارج از این زمین لرزه در هتل‌ها جای داده شدند و نزدیک به 700 تن هم در ساختمان ایستگاه مرکزی قطار لاکویلا در واگن‌های مجهز به بخاری می‌خوابند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تلاش است تا بودجه معادل 83 میلیارد و 400 میلیون دلار برای عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان در سال جاری مالی به تصویب برساند. گروه خدمات پژوهشی کنگره آمریکا میگوید تصویب این درخواست در قالب ضمیمه‌ای بر لایحه بودجه جنگ هزینه آمریکا را برای پیکار در دو جنگ در افغانستان و عراق از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به واشنگتن و نیویورک تاکنون به تقریبا 1 تریلیون دلار خواهد رساند. این درخواست آقای اوباما در برگیرنده 75 میلیارد و 800 میلیون دلار برای مصارف نظامی و 7 میلیارد دلار به عنوان کمک خارجی است. پاکستان که از متحدان اصلی آمریکا در پیکار با شبکه القاعده است، مبلغ 1 میلیارد و 800 میلیون دلار یاری دریافت می‌کند. یک کشتی باری که در قلمرو آبی سومالی مدت کوتاه به چنگ دزدان دریایی افتاده بود، رهسپار مقصد اصلیش بندر مومباسا در کنیا است. دزدان دریایی در نخستین ساعت بامداد روز چهارشنبه به یک کشتی باری آلاباما مرس که زیر پرچم آمریکا حامل کمک‌های اضطراری بود، در میانه راه حمله کردند و آن را در اختیار خود گرفتند، اما خدم این کشتی با مقاومت و زد و خورد کنترل سفینه‌شان را بازپس گرفتند. با این حال ناخدای کشتی آلاباما مرس همچنان در قایق نجاتی در اقیانوس هند اسیر و گروگان راهزنان دریایی است. هم اکنون یک ناو جنگی آمریکایی به محل این حادثه رسیده و با این قایق نجات تماس گرفته است. ستاد فرماندهی نیروی ائتلاف رهبری آمریکا در افغانستان اکنون اعلام می‌کند که درگیردار یورشی در استان خست در افغانستان شماری از غیر نظامیان کشته شدند. نیروهای ائتلاف پیشتر گزارش داده بودند که روز چهارشنبه گذشته در عملیات تهاجمیشان در استان خست 4 شورشی ستیزه‌جو کشته شدند، اما اکنون اعلام می‌کنند که 2 زن در میان کشته شدگان این تهاجم بودند. در همین حال یک زن نیز مجروح شده است. کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در عملیات نیروی ائتلاف در افغانستان روابط حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان را با آمریکا به تنگنا کشانده است. آقای کرزی از نیروی ائتلاف خواسته از حمله به روستاهای افغانستان باز ایستند. رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از ایران خواست تا از تصمیم قدرت‌های بزرگ جهانی مبنی بر توقف روند غنی‌سازی اورانیوم را به اجرا بگذارد. رابرت وود با همچنین با اشاره به اعلام آمادگی محمود احمدی‌نژاد برای گفتگو با کشورهای غربی گفت موضوعاتی زیادی بین ما وجود دارد و ما علاقه‌مند به اقدامی جدی و مثبت در این باره هستیم.
با سپاس از شما پارسا شمس بود که خبرها را به آگاهی ما می‌رساند و و ماچه ها برایتان در این مجله بامدادی داریم. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام خبر نصب سانتریفیوژهای جدید در ایران را به معنای پاسخ منفی جمهوری اسلامی به دعوت در شرکت در مذاکرات هسته‌ای با شش قدرت بزرگ جهانی نمی‌داند. و این در حالی است که به دلیل اظهارات رئیس جمهوری ایران در روز فناوری هسته‌ای برخی محافل سیاسی در آمریکا دچار تردیدهایی جدی شدند. واکنش شورای نگهبان به انتقادات مهدی کروبی از این نهاد، در حالی که محمد خاتمی نیز وضعیت کشور را نگران کننده توصیف می کند. و برنامه هفتگی دنیای نشر. همه اینها و باز هم بیشتر از اینها در همین مجله بامدادی. همراه ما باشید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا شب گذشته این گفته را بی‌پایه دانست که اعلام خبر نصب سانتریفیوژهای جدید در ایران به معنای پاسخ منفی جمهوری اسلامی به دعوت از تهران برای شرکت در دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای با شش قدرت بزرگ جهانی است. همزمان به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، رابرت وود معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از رشته‌ای از اختلافات میان واشنگتن و تهران یاد کرده و گفته است که برای رفع آنها سران جمهوری اسلامی باید پای پیش بگذارند. علیرضا طاهری
در واکنش به این خبر که جمهوری اسلامی نزدیک به 7000 سانتریفوژ یا دستگاه گریز از مرکز برای غنی‌سازی اورانیوم نصب کرده است، رابرت بود معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که به گمان او این خبر را به گوش تردید باید شنید. رابرت بود افزود که جمهوری اسلامی در گذشته اعلام کرده که شمار مشخصی از سانتریفوژ به کار انداخته که این رقم با برآورد آژانس بین المللی انرژی اتمی از سانتریفوژهای ایران همخوانی نداشته است. از همین رو هیچ چیز روشن نیست. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز به نوبه خود گفت آغاز گفته خب پیش از هر چیز نمیدانیم که چه چیز را درباره برنامه ایران باور کنیم. ما برآوردهای بسیار مختلفی را در طی سالها شنیده ایم. پایان گفته. خانم کلینتون سپس یادآور شد که ایالات متحده با قدرت‌های جهانی در گفتگوی با ایران همراه شده تا صریحاً تأکید کند که جمهوری اسلامی باید به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند بماند و اطمینان دهد که منبع معتبر اطلاعات هسته‌ای آژانس بین المللی انرژی اتمی است. جمهوری اسلامی به رغم سوء ظن جامعه بین المللی و صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعلیق و نه توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تا جلب اعتماد جهان به صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها، برنامه اتمی‌اش را همچنان پیگیری می کند و با پافشاری بر صلح‌آمیز و غیر نظامی بودن آن غنی‌سازی اورانیوم را حق مسلم خود می داند. وزیر خارجه آمریکا در واکنش به خبرهای هسته‌ای تازه‌ای که از ایران می رسد شب گذشته گفت که از دیدگاه واشنگتن به سود ایرانیان است اگر با جامعه بین المللی همکاری و از رشته‌ای از تعهداتشان فرمان برداری کنند و نیز رشته‌ای از توقعات و انتظاراتی را برآورند که بر آنها اثر می‌گذارد و به نظر آمریکا جمهوری اسلامی باید چنین کند. همزمان رابرت وود معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که گروه 3 و 3 یا 3 کشور اتحادیه اروپا، آلمان، بریتانیا و فرانسه همراه 3 عضو شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، چین و روسیه همچنان در انتظار واکنش رسمی جمهوری اسلامی به دعوت از تهران برای شرکت در دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای است. و درباره روابط واشنگتن و تهران آقای وود گفت رشته‌ای دراز از اختلافات میان جمهوری اسلامی و آمریکا وجود دارد که اگر تهران خواهان رفع آنهاست باید خود تصمیم بگیرد که درباره آنها با آمریکا گفتگو کند.
وزیر امور خارجه آمریکا اعلام خبر نصب سانتریفیوژهای جدید در ایران را به معنای پاسخ منفی جمهوری اسلامی به دعوت در شرکت در مذاکرات هسته‌ای با شش قدرت بزرگ جهانی نمی‌داند. علیرضا طاهری بود از رادیو فردا. و ما همزمان با اعلام نصب 7000 سانتریفیوژ در نتنز و گشایش نخستین کارخانه تولید قرص‌های سوخت اتمی برای راکتور آب سنگین در عراق، محافل سیاسی در آمریکا نسبت به نیت واقعی جمهوری اسلامی به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش و همچنین اشتیاق به گفتگوهای جدی با آمریکا ابراز تردید کردند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن میگوید امیدواری‌هایی که روز چهارشنبه با پیشنهاد آمریکا برای رویکرد مسالمت‌آمیز به جمهوری اسلامی ایران در محافل سیاسی و دیپلماتیک به وجود آمده بود، با اسارت محمود احمدی نژاد در روز فناوری هسته‌ای به بدبینی و تردیدهایی جدی بدل گشته است. نادر صدیقی:
آنچه که در آغاز هفته به عنوان پیشرفت در روابط تنش‌آلود تهران واشنگتن تلقی می‌شد، با سخنان آقای احمدی نژاد و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر آنچه که دو دستاورد بزرگ هسته‌ای نامیده شده، به یک وهم گریزنده تبدیل شده است. خبری که روز پنجشنبه در ایران اعلام شد، از دیدگاه محافل سیاسی آمریکا به صورت بی‌اعتنایی و مبارزه طلبی جلوه کرد. آیا اظهارات مقامات حکومت ایران رد شاخه زیتون کاخ سفید بود؟ مایکل روبین، کارشناس امور خاورمیانه در انستیتوی امریکن انترپرایز، به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهد و می‌گوید که این امر با دقت هماهنگ شده بود. به گفته آقای روبین، در واقع چنین واکنشی ممکن است مقام‌های آمریکا را به اشتباه وادارد، چرا که استراتژی کابینه جدید نسبت به دولت پیشین که از گفتگو با تهران تا پذیرش و انجام برخی شرایط پرهیز می‌کرد، تغییر کرده است.
The Obama administration's self-perception is that they are being generous, reaching out to show the US desire to engage and reach a diplomatic solution.
مایکل روبین در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیوی آزادی، میگوید فروتنی دولت اوباما این است که میخواهد با گشاده دستی اشتیاق آمریکا را به گفتگو و رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک نشان دهد.
Unfortunately, some of the senior political leaders surrounding President Obama may be assuming that the Iranians as political people are thinking in the same political terms.
متاسفانه برخی از رهبران سیاسی ارشد در پیرامون پرزیدنت اوباما احتمالاً چنین میپندارند که ایرانیان مانند مردمان سیاسی در چارچوب شرایط سیاسی میاندیشند. دریغا که چنین نیست و کاخ سفید اوباما ممکن است هنوز تشخیص نداده باشد که آنچه ما به عنوان قابلیت انعطاف میشناسیم، ایرانیان آن را ضعف تلقی میکنند. این پژوهشگر و کارشناس آمریکایی تاکید می‌کند که اکنون زمان آن فرا رسیده است تا دولت اوباما بر اینکه چه کسی دشمن واقعی است تمرکز کند. از دیدگاه وی، تمرکز آقای اوباما به هنگام مبارزات انتخاباتی در سال گذشته بر این بود که دولت جورج بوش در مورد ایران اشتباه می‌کند. مایکل روبین می‌گوید اکنون هیلاری کلینتون، وزیر خارجه دولت اوباما، باید به ماورای سیاست در واشنگتن نظر بیفکند و تشخیص دهد که آنها با دولتی در ایران سر و کار دارند که اختلافها با آن بیش از عرصه سیاسی است.
There's always a sense in Washington when a new administration comes on that the failures in diplomacy have more to do with its predecessors than with its adversaries.
آقای روبین به این نکته اشاره می‌کند که وقتی دولت تازه‌ای در واشنگتن روی کار می‌آید، همواره این احساس وجود دارد که شکست‌های دیپلماسی بیشتر از سیاست‌های دولت پیشین ناشی شده تا از کردار دشمنان آمریکا.
I think Obama is going to learn the hard way that that is not the case. The question is how much damage will be done to US national security before he recognizes that.
مایکل روبین در پایان اضافه می‌کند که به باور وی، پرزیدنت اوباما سرانجام خواهد آموخت که این برداشت درستی نیست و پرسش این است که پیش از درک و تشخیص چنین امری، امنیت ملی ایالات متحده چقدر آسیب خواهد دید.
نادر صدیقی گزارش میداد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7 و 15 دقیقه دقیقاً و میهمان مجله بامدادی رادیو فردا هستید. همچنان با ما بمانید. شورای نگهبان در بیانیه‌ای به انتقادهای مهدی کروبی از این نهاد واکنش نشان داد. در همین حال محمد خاتمی نیز وضعیت ایران را نگران کننده، غیر قابل دفاع و نیازمند تغییر فوری توصیف کرد. با نزدیکتر شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، رقابت‌ها و اختلاف‌ها میان جناح‌های درون نظام پررنگ‌تر شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا.
مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه در نامه‌ای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را متهم کرده بود که از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران حمایت کرده و به این ترتیب بی‌طرفی خود در انتخابات خرداد آینده را زیر سوال برده است. شورای نگهبان در بیانیه‌ای منتقدان احمد جنتی را به فضاسازی رسانه‌ای پیرامون انتخابات متهم کرده و میگوید بیان خدمات دولت‌های پس از انقلاب که همه در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی تلاش کردند را نمیتوان به منزله جانبداری از فرد خاص یا نامزد خاصی تلقی کرد. این نهاد ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری میگوید که تمام تلاش خود را برای تضمین سلامت انتخابات به کار خواهد بست. احمد جنتی اوایل سال جاری در سخنانی در بوشهر با حساس خواندن انتخابات دهم ریاست جمهوری به حمایت از دولت نهم پرداخت و گفت در 3 سال اخیر رسیدگی فوق‌العاده‌ای به مردم شده است و این رسیدگی نتیجه تلاش یک دولت پرتلاش و پرکار است. اظهارات دبیر شورای نگهبان در دفاع از دولت محمود احمدی نژاد از آن روهای اهمیت است که نهاد زیر نظر او باید بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت کند. گروه‌ها و احزاب سیاسی ایران خواستار بی‌طرفی شورای نگهبان در انتخابات روز 22 خرداد سال جاری و برگزاری سالم آن شدند. در همین حال محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق که از نامزدی در انتخابات انصراف داده است در آخرین نشست ستاد انتخاباتی خود گفته است وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، بین المللی و اجتماعی وخیم، نگران کننده، غیر قابل دفاع و نیازمند تغییر فوری است. بر اساس گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، آقای خاتمی روز پنجشنبه افزوده است در سال پیش رو اوضاع اقتصادی وخیم‌تر از وضعیت نامناسب فعلی خواهد بود و باید انتظار تورمی بیش از سال گذشته را داشته باشیم. او اظهار داشت امروز و هفته آینده با موسوی و کروبی دیدارهایی دارم تا آنها را متقاعد کنم به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا از چند دستگی آرا جلوگیری شود. از جریان موسوم به اصلاحات تا کنون مهدی کروبی و میر حسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شدند. آقای خاتمی روز پنجشنبه آرای اصلاح طلبان در انتخابات سال 84 را 18 میلیون رای اعلام کرد و گفت همه باید به خوبی بیندیشیم چگونه فردی که کمتر از 1/5 آرا را داشت توانست بر مجموع این 18 میلیون رای غلبه کند و در دور دوم برنده نهایی انتخابات شود. اشاره او به پیروزی محمود احمدی نژاد در 3 تیر ماه سال 1384 خورشیدی است که توانست با 17 میلیون رای بر اکبر هاشمی رفسنجانی پیروز شود.
گزارش محمد زرقامی را میشنیدید.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
و پیش از این ورزش دوستان را در این روز جمعه و تعطیل منتظر نمیگذاریم. خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران.
دنیای ورزش. نام علی کریمی بازیکن تیم پرسپولیس در فهرست 11 نفره بهترین های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت خبری گل که اخبار و گزارش های مربوط به فوتبال جهان را منتشر می کند، در این فهرست 11 نفره عربستان با 4 و ژاپن با 2 بازیکن بیشترین نفرات را دارند. از چین، کره جنوبی، ازبکستان، قطر و ایران هر کدام یک بازیکن در پایان دور رفت لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا انتخاب شدند. علی کریمی در این فهرست به عنوان یکی از 4 هافبک برگزیده معرفی شده است. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران معتقد است علی کریمی هنوز برای عضویت در تیم ملی به آمادگی کامل نرسیده است. محمد مایری کهن که چند روزی است سکان رهبری تیم ملی را در اختیار گرفته، در مورد هافبک سابق تیم ملی میگوید کریمی از نظر آمادگی با گذشته خود فاصله دارد.
به نظر من آقای کریمی که واقعا یکی از استثنای فوتبال ماست، خودش بهتر از من میدونه از نظر آمادگی یه مقدار نسبت به گذشته که من ازش میدیدم فرق میکنه، یعنی متفاوت تره و فاصله داره.
اردوی تیم ملی فوتبال ایران قرار است 3 تا 4 هفته دیگر تشکیل شود و کریمی باید ظرف این مدت خود را به آمادگی مورد نظر سرمربی برساند. در مسابقات شمشیربازی جوانان جهان که در ایرلند جریان دارد 3 شمشیرباز ایرانی حذف شدند. علی پاکدامن، محمد فتوحی و جواد ساسچیان در رشته سابر شرکت کرده بودند که با شکست از حریفان از دور پیکارها کنار رفتند. بیش از 1000 شمشیرباز از 85 کشور جهان در بلفاست گرد آمدند. مسابقات تکواندوی باشگاه‌های آسیا در تهران با پیروزی تیم دانشگاه آزاد به پایان رسید. در این مسابقات 14 تیم باشگاهی از 8 کشور آسیایی شرکت داشتند. مسابقه پایانی را دانشگاه آزاد مقابل تیم دیگر ایرانی یعنی جوانه برگزار کرد و به مقام قهرمانی رسید. و شب گذشته در جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا شب ناکامی تیم‌های فرانسوی و پیروزی تیم‌های آلمانی بود. تیم مارسی در اوکراین از تیم شاختر دونتسک با 2 گل شکست خورد و پاریس سن ژرمن در پاریس مقابل تیم دیگر اوکراینی یعنی دینامو کیف بدون گل متوقف شد. اما هامبورگ در خانه تیم منچستر سیتی انگلیس را 3-1 شکست داد و وردر برمن هم در برمن با همین نتیجه یعنی 3-1 بر اودینیزه ایتالیا پیروز شد. بازی‌های برگشت مرحله 1/4 نهایی جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ روز پنجشنبه برگزار می‌شود.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده می‌شنیدید.
پرویز مقصدی، آهنگساز ایرانی، در غربت درگذشت. گفتگوی ویژه رادیو فردا با گوگوش.
قصه‌گوی پیر شهر.
اولین ترانه مستقل منو 16 یا 17 سالی که خوندم و پخش شد کار آقای مقصدی بود.
و داریوش.
پرویز به صلاح دست منو گرفت و وارد دنیای موسیقی کرد.
جمعه ساعت 18، تکرار برنامه ساعت 10 شب از رادیو فردا.
و در این قسمت از این مجله به رسم هر هفته و هر روز جمعه نوبت میرسه به برنامه هفتگی دنیای نشر و کتاب، کاری از فرج سرکوهی.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان. برنامه کتاب این هفته را به انتشار تصحیح تازه از یکی از معتبرترین متون کلاسیک فارسی اختصاص دادیم. تاریخ جانگشایی جوینی به رغم نثر منشیانه پرتکلف، تصنعی مغلق و دشوار آن، از غنی‌ترین، مهمترین و با ارزش‌ترین منابع تاریخی ایران پس از اسلام است و هم از این روی انتشار جلد اول از مجموعه 3 جلدی شرح کامل تاریخ جانگشایی جوینی که با تصحیح و حاشیه نویسی احمد خاتمی بر اساس نسخه معتبر علامه محمد قزوینی فراهم آمده و مصحح کتاب عبارتها، واژه‌ها و ارجاعات دشوار کتاب را توضیح داده است، فرصتی است مغتنم برای علاقمندان به تاریخ ایران. تاریخ جانگشایی جوینی نه فقط ظهور مغولان در تاریخ، سقوط خوارزمشاهیان، حمله مغول به ایران، حوادث دوران هولاکو و جانشینان او تاریخ و سرکوب جنبش اسماعیلیه و سقوط بغداد و خلفای عباسی را ثبت کرده که گزارشی کم نظیر از ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی و فرهنگی، سنن و آداب، آیین‌ها، فرهنگ و اعتقادات دوران خود را به دست می‌دهد. علامه قزوینی نخستین کس بود که تاریخ جانگوش‌های جوینی را در سجل تصحیح، حاشیه نویسی و منتشر کرد. مجموعه سجلی قزوینی در سال‌های 1329 تا 1355 با ترجمه مینورسکی به زبان انگلیسی ترجمه و با مقدمه ادوارد براون، ایران شناس بلند آوازه بریتانیایی، در هلند منتشر شد. در یکی دو دهه اخیر که تصحیح متون کلاسیک فارسی در دانشگاه‌های ایران رونق و گاه جای رساله تحقیقی دکترای ادبیات و تاریخ را گرفته است، تاریخ جانگوش‌های جوینی چند بار تصحیح و منتشر شده است. تاریخ جانگوش‌های جوینی رخداده‌های تاریخی را از ظهور چنگیزخان تا سال 655 هجری قمری پوشش می‌دهد و محافل آکادمیک جهان آن را یکی از معتبرترین و غنی‌ترین منابع عصر مغول ارزیابی می‌کنند. عطاملک جوینی مؤلف کتاب که از دیوان سالاران امیران مغول بود و دو بار به مغولستان آن روزگار سفر کرد، در جلد اول کتاب خود ظهور و زندگی چنگیز خان، دوران سلطنت فرزند او اوکتای قاآن و گیوک خان پسر اوکتای را بر اساس اسناد و منابع مغولی و به استناد روایت شاهدان دست اول و دستاندرکاران رخدادها ثبت کرده است. جوینی در جلد دوم کتاب همراه با گزارش آخرین سالهای حکومت سلسله‌های خوارزمشاهیان، قراختاییان و گورخانیان کوشیده است تا دلایل سقوط خوارزمشاهیان و پیروزی مغولان بر ایرانیان را گردآوری و تحلیل کند. جلد سوم کتاب پیروزی مغولان بر ایران و بر خلفای عباسی و حکومت جانشینان هولاکو خان مغول را تصویر می کند و مؤلف که در فتح بغداد با خان مغول همراه بود، گزارشی زنده از سقوط بغداد و خلفای عباسی به دست می دهد. از مهمترین و با ارزشترین بخش‌های تاریخ جانگوش‌های جوینی بخشی از جلد سوم این کتاب است که به تاریخ اسماعیلیه بر اساس منابع نابود شده آنان اختصاص یافته است، چرا که مؤلف در حمله مغولان به قلعه های اسماعیلیان و سرکوب این جنبش با خان مغول همراه بود و هولاکو پیش از سوزاندن کتابخانه عظیم اسماعیلیان در قلعه علموت به جوینی اجازه داد تا این کتاب‌ها را مطالعه و یادداشت برداری کند. در برخی از نسخه‌های تاریخ جانگوش‌های جوینی گزارش فتح بغداد به قلم خواجه نصیرالدین طوسی، ریاضیدان و منطق‌شناس بزرگ ایرانی که از همراهان جنبش اسماعیلیه بود و پس از سقوط قلعه علموت و سرکوب جنبش اسماعیلیه به صدر اعظمی خان مغول رسید نیز آمده است. علاءالدین ابوالمنذر عطاملک ابن بهاءالدین محمد جوینی مؤلف تاریخ جانگوش‌های جوینی که در سال 581 هجری قمری متولد و در سال 683 درگذشت، از دیوان سالاران دربار ارغون خان، هولاکو و پسران او عباقابت گودار و شاهد حوادث بزرگ دوران خود بود. جوینی در جوانی همراه ارغون خان حکمران خراسان دوبار به مغولستان سفر کرد و در سال 654 هجری قمری با ورود هولاکو خان به خراسان به دربار او پیوست و در فتح بغداد با او همراه بود. پس از مرگ هولاکو مغضوب و کوتاه مدتی زندانی شد و پس از آزادی در اران یا مغان درگذشت و پیکر او را در تبریز به خاک سپردند.
برنامه هفتگی دنیای نشر و کتاب را از فرج سرکوهی می شنیدید و ما شنوندگان گرامی به پایان این مجله بامدادی نزدیک می شیم. یادآوری می کنم که تازه ترین آدرس فیلتر شکن دراز مدت ما بزرگپور.com بزرگپور.com که این گونه هجی می شود. بی مثل بیرجند، او ارومیه، زد زاهدان، او ارومیه، آر رودبار، جی گناباد، پی پیرانشهر، او ارومیه، باز هم او ارومیه و آر رودبار. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنم که مجله های مختلفی در طی روز از رادیو فردا پخش میشن. مجله نیمه شب آغازگر مجله های ماست که در نخستین لحظات آغاز هر روز پخش میشه و یک ساعت ادامه میابه. مجله بامدادی رس ساعت 7 بامداد، صبحگاهی 8، نیمروزی ساعت 13، یک بعد از ظهر، شامگاهی 19، 7 شب و شبانگاهی 21، 9 شب. در این مجله ها ما را همراهی کنید. وعده ما و شما 30 دقیقه دیگر در مجله صبحگاهی البته.